ساعت 10 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه سوم دی ماه سال 1393 برابر با 24 دسامبر 2014 میلادی است. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من بابک غفوری آذر حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک.
ممنون وحید. سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رسیدن تورم به رقم 17% خبر داد و گفت در مدت 16 ماه کار دولت 11 تورم از 40% به 17% رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی روز چهارشنبه در شهر بیرجند با ارائه آماری از وضعیت اقتصادی ایران به گزارش تازه بانک مرکزی اشاره کرد و گفت مجموعاً در 6 ماه ابتدای سال دارای رشد اقتصادی 4% بودیم. و همچنین با اشاره به 6 ماه رشد اقتصادی در ایران، آن را به معنی آغاز رونق اقتصادی دانست. رئیس جمهوری ایران همچنین کاهش اخیر قیمت نفت را نتیجه توطئه نفتی خواند، اما گفت قیمت نفت هم به صورت فعلی باقی نخواهد ماند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری 3 نفر خبر داد که به گفته او قصد انجام عملیات انتحاری در هیئت‌های مذهبی تهران را داشتند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای علوی بدون اشاره به نام افراد دستگیر شده آنها را از سرکردگان گروهک‌های تروریستی خوانده و گفته این افراد در مرز ایران توسط هنگ مرزی دستگیر شدند. او درباره اینکه این افراد چه زمانی و در چه مرزی بازداشت شدند توضیحی نداده، اما گفته است افراد بازداشت شده قصد انجام عملیات انتحاری در ایام پایانی ماه صفر در هیئت‌های مذهبی تهران را داشتند. صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران با انتقاد از تصویب قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل علیه ایران گفت در این قطعنامه ادعاهای به گفته او کذب قبلی با رنگ و لعابی جدید تکرار شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی انجام اعدام گروهی و پنهان در ایران را نیز رد کرده و گفته مدعیان این اتفاق اسامی، زمان و مکان چنین اعدام‌هایی را اعلام کنند تا پاسخ‌های لازم را به آنها بدهیم. روز چهارشنبه هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل با 86 رأی موافق و 36 رأی مخالف قطعنامه حقوق بشری علیه ایران را به تصویب رساند. در این قطعنامه نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده بود. شرکت سونی پیکچرز روز چهارشنبه خبر داد فیلم مصاحبه را به صورت آنلاین نمایش می‌دهد. نمایش فیلم یاد شده قرار است از چهارشنبه بعد از ظهر در سایت یوتیوب و پایگاه اصلی اینترنتی سونی و همچنین از طریق کنسول ایکس باکس آغاز شود و کاربران برای دیدن آن باید $5.99 پرداخت کنند. توافق سونی پیکچرز با یوتیوب یک روز پس از آن حاصل شد که این شرکت از تصمیم جدیدش برای نمایش محدود این فیلم در سالن‌های سینما خبر داد. سونی پیشتر گفته بود که اکران مصاحبه را به دلیل تهدیدهای امنیتی لغو کرده است. تصمیمی که با انتقاد رئیس جمهوری آمریکا روبرو شده بود. و بالاخره اینکه اردن تایید کرد که یکی از هواپیماهایش توسط گروه خلافت اسلامی در نزدیکی شهر رقه در سوریه سرنگون شده و خلبان آن به اسارت نیروهای داعش درآمده است. سایت‌های اینترنتی داعش پیشتر اعلام کرده بودند که هواپیمای سرنگون شده اردنی است و تصویر کارت شناسایی خلبان آن و همچنین عکسی را منتشر کرده بودند که این خلبان را در دست نیروهای داعش نشان می‌دهد. وحید.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. نامه محمد جواد ظریف به وزرای خارجه کشورهای جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران، گزارشی خواهید شنید در همین زمینه. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد.
قیمت ها بسیار منفیه و امکان داره که قیمت نفت به 50 دلار هم برسه در هفته‌های آینده.
کشته شدن یک جوان سیاه پوست دیگر توسط پلیس آمریکا. گزارشی خواهید شنید در همین باره. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای سرگشاده به وزرای خارجه کشورهای جهان ابراز اطمینان کرده که توافق جامعه هسته‌ای کاملا در دسترسه. او در عین حال بار دیگر خواستار لغو کامل تحریم‌ها شده و گفته که ایران به دنبال دسترسی به سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم جمشید زند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در نامه خود به همتایانش در کشورهای مختلف جهان به دو موضوع رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای و لغو تحریم‌ها اشاره کرده است. به گفته آقای ظریف در برنامه اقدام مشترک ایران هدف مشترک برای مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع دراز مدت و مورد توافق بود که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح آمیز خواهد بود و منجر به رفع کامل تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های یک جانبه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای در نامه خود نوشته است که دستیابی به هدف اول کار دشواری نیست، چرا که ایران نه خواهان سلاح‌های هسته‌ای است و نه به آنها نیاز دارد. آقای ظریف از طرفی با اشاره به فتواهای آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای در مورد حرام بودن سلاح‌های کشتار جمعی در اسلام و از سوی دیگر با ذکر این نکته که ایران در 3 قرن اخیر آغازگر هیچ جنگی نبوده است، نتیجه گیری کرده که سلاح‌های هسته‌ای برای امنیت ایران مضر هستند. اما کشورهای غربی می‌گویند ایران که در گذشته دست به فعالیت‌های محرمانه هسته‌ای زده و هنوز هم حاضر نیست به برخی از ابهامات و پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ روشن و دقیقی بدهد، باید با اقدامات عملی خود اعتمادسازی کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل استراتژیک در گلاسکوی بریتانیا معتقد است جمهوری اسلامی باید در عمل به جامعه بین‌المللی ثابت کند که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
آقای ظریف شناخت درستی از وضعیت موجود پرونده اتمی ایران داره، ولی بخشی از حقایق رو که مشکلات داخلی است نمیتونه به زبون بیاره. اون چیزی که آقای ظریف استنباط خودش است از طرح اقدام مشترک و طرح می‌کنه و در نامه هم اشاره کرده درسته. اینکه جامعه جهانی هدف اولیش از قبول طرح اقدام مشترک کوتاه کردن دست ایران برای تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی است. ولی اینجا آقای ظریف متوسل میشه به فتوای آقای خامنه‌ای، اینکه ایران 300 سال جنگ نکرده. ولی طرف مقابل از آقای ظریف میخوان گامهای دیگری رو برای اثبات این موضوع برداره، من جمله قبول کردن پیمان الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی و همینطور دادن اجازه بازرسی از مراکزی که مشکوک به داشتن فعالیت‌های دوگانه هستند که بخشی از این فعالیت‌ها میتونه نظامی باشه. اگر جمهوری اسلامی نمیخواد به یک قدرت نظامی اتمی تبدیل بشه، باید این رو به دنیای خارج ثابت بکنه.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از نامه‌اش تحریم‌های اعمال شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی را غیر انسانی، غیر قانونی و غیر سازنده خوانده و گفته است رفع تمامی تحریم‌ها جزء اساسی هر توافقی است. اما رضا تقی‌زاده بر این باور است که کشورهای غربی با استفاده از تحریم‌ها توانستند ایران را بر سر میز مذاکره بکشانند و تنها با اعتماد کردن به دولت حسن روحانی تحریم‌ها را لغو نخواهند کرد.
این نکته رو آقای ظریف در نامه‌ای که برای چند کشور خارجی ارسال کرده قید کرده و تأکید او این است که بعضی از کشورها به اعمال تحریم‌های غیرقانونی علاقه زادالوصف دارند. این علاقه قابل توجیهه، برای اینکه غیر از جنگ، غیر از توسل به گزینه نظامی، این تنها وسیله‌ای بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکره کرده و عدول از تعقیب فعالیت‌های اتمی که در طول 8 سال گذشته با اصرار دنبال اون رو می‌گرفته. چطور باید انتظار داشته باشیم که جامعه جهانی با ثبوت کارآمد بودن اهرم تحریم‌ها به راحتی فقط با اعتماد کردن به دولت آقای روحانی که معلوم نیست قدرتش تا چقدر پایدار خواهد بود، از این اسلحه و از این اهرم دست بکشه؟ آقای ظریف و همینطور آقای روحانی تصور میکنم با اصرار به برداشتن همه جانبه تحریم ها به نوعی هم محتوای طرح اقدام مشترک رو انکار میکنن و هم به نوعی به چانه زنی متوسل میشن، در حالی که اونها هم میدونن برداشتن تحریم ها به صورت یک شبه و یک جا امکان پذیر نیست.
وزیر امور خارجه ایران در پایان نامه خود اظهار اطمینان کرده که توافق جامعه هسته‌ای کاملا در دسترس است و به اراده سیاسی، آینده نگری و جسارت برگزیدن یک انتخاب صحیح نیاز دارد. در مقابل کشورهای غربی میگویند رهبران جمهوری اسلامی باید جدیت خود را در رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای نشان داده و برای پایان دادن به پرونده هسته‌ای ایران تصمیم‌های سختی اتخاذ کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:10 به وقت ایران و 19:40 به وقت اروپای مرکزی است و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در حالی که حدود 2 سال به انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا باقی است، صحبت بر سر سیاست‌های کاندیداهای احتمالی اون از همکنون آغاز شده. از جمله کاندیداهای جانشینی باراک اوباما، فرماندار جمهوری خواه ایالت نیوجرسی است که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس از همینک بر بررسی و تعیین سیاست انتخاباتی خودش به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های هسته‌ای اون پرداخته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش ویژه‌ای با عنوان مطالعات شبانه کریستی در سیاست خارجی برای 2016 میلادی که سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، میگوید که پس از ساعت 9 شب در یک شنبه شبی، فرماندار ایالت نیوجرسی سرگرم یک مکالمه چند جانبه تلفنی درباره تسلیحات اتمی و جمهوری اسلامی ایران بوده است. یکی از گفتگو کنندگان به شدت مخالف اجازه دادن به حکومت ایران برای افزایش توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم است و دیگری وضعیت گفتگوهای جاری را به طور خلاصه برای آقای کریستی بیان می‌کند و می‌گوید که با داشتن تهران به دست کشیدن از برنامه غنی‌سازی واقع‌بینانه نیست. اسوشیتد پرس اضافه می‌کند که این تصویری از شب‌هایی است که در یک سال گذشته کریس کریستی، فرماندار جمهوری خواه ایالت نیوجرسی، سپری کرده و به غنی کردن آگاهی‌های خود در امر تسلیحات اتمی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته است. آقای کریستی که در انتخابات میان دوره‌ای اخیر از مهره‌های اصلی پیروزی هم‌مسلکانش در انتخابات فرمانداری‌های بیش از 20 ایالت بوده، به طور مرتب و منظم به هموار ساختن جاده‌ای کوشیده که به انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 میلادی منتهی می‌شود. او در این راه هوشمندترین و آگاه‌ترین مشاوران امور خارجی حزب جمهوری‌خواه را به خدمت گرفته است. شایان سمیعی، کارشناس امور سیاسی در آمریکا و استاد پیشین رشته سیاست در دانشگاه لویولا در کالیفرنیای جنوبی، در مورد چشمانداز مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آینده و اهمیت مسائل مربوط به ایران در این رقابت‌ها چنین می‌گوید:
به نظر من مسائلی که با ایران هست تا اون موقع ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه حتی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که دولت پرزیدنت اوباما بتونه با ایران در مورد مسئله هسته‌ای به یک توافقی دست پیدا بکنه، این توافق هنوز پیامدهایی داره، به فرض در مورد مسئله تحریم‌ها، به فرض در مورد مسئله دارایی‌های بلوکه شده ایران، که اینها هنوز زمان زیادی طول خواهد کشید و چون یک سری مسائلی هست که کنگره امریکا بایستی نسبت به اونها اعمال نظر بکنه و رأی بده و خب میدونیم که از اواسط سال 2015 تقریبا تمام کسانی که خودشون رو نامزد انتخابات ریاست جمهوری میخوان بکنن نمیتونن زیاد رأی مثبت یا رأی مخاطره انگیزی به مسائل ایران بدن. به همین خاطره که به نظر بنده مسائل به خصوص هسته‌ای ایران و پیشبردی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران هنوز در سرخ اخبار خواهد.
اسوشیتد پرس نیز از قول یک استراتژیست حزب جمهوری‌خواه می‌گوید که تدارکاتی از قبیل آنچه که آقای کریستی انجام می‌دهد لازمه یک کاندیدای آینده ریاست جمهوری در آمریکاست، به ویژه برای سیاستمدار کهنه‌کاری مانند فرماندار نیوجرسی که اگرچه در سیاست‌های امور داخلی آمریکا بسیار با تجربه و موفق بوده است، ولی در عرصه سیاست خارجی باید آنچنان خود را آماده کند که با چالشگری مانند هیلاری کلینتون، کاندیدای احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی، توان برابری داشته باشد.
بازارهای جهانی روز چهارشنبه به دلیل آغاز تعطیلات کریسمس تنها نیمی از روز به روی معاملات باز بود، اما در همین زمان کوتاه نیز کاهش قیمت نفت ادامه داشت. هرچند در ایران وجود توطئه دلیل پایین آمدن قیمت در بازارهای جهانی عنوان میشه، اما برخی از تحلیلگران دلایل اقتصادی رو بیش از دلایل سیاسی در پایین آمدن قیمت نفت مؤثر میدونن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
قیمت پایه نفت اوپک 83 سنت دیگر کاهش یافت و اکنون به پایین ترین میزان خود در 5 سال اخیر رسیده است. قیمت نفت از خرداد ماه سال جاری حدود 50% کاهش یافته و کشورهای متکی به درآمد نفت از جمله ایران را با مشکلات عدیده‌ای روبرو ساخته است. نصیر شیرخانی، کارشناس بازار نفت در لندن، دلایل کاهش قیمت نفت را از دیدگاه خود اینگونه بیان می‌کند.
همونطور که میدونین الان بازار نفت بسیار آشفته است، قیمت ها همچنان داره پایین میره و به نظر میاد که ما باید آماده باشیم که حتی از این سطحی که هست قیمت ها پایین تر برن. درش همینه که تقاضا کمه، عرضه زیاده. از طرف دیگه هم چند روز پیش وزیر نفت عربستان گفتن که حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار برسه، عربستان و کشورهای خلیج فارس که در واقع میتونیم بگیم تنها کشورهایی هستن که میتونن تولیدشون رو کم کنن که بتونن از قیمت ها دفاع بکنن، این کشورها حاضر نیستن که در بازار دخالت کنن و از قیمت پشتیبانی کنن و این میرسونه که واقعا دورنمای قیمت ها بسیار منفیه و امکان داره که قیمت نفت به 50 دلار هم برسه در هفته‌های آینده.
در ایران اما صحبت از توطئه است، توطئه برخی کشورها برای کاهش قیمت نفت. در تازه ترین اظهارات در این زمینه، حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی شهر بیرجند سقوط قیمت نفت را بدین صورت تحلیل کرد.
در زمینه نفت گرچه شرایط جهانی و به ویژه توطئه برخی از کشورها قیمت نفت را کاهش داده است، اما به حول و قوه الهی ما از این مشکلات به همت شما مردم به خوبی عبور خواهیم کرد.
اما تحلیل‌های از این دست در میان کارشناسان اقتصادی چندان خریداری ندارد و در میان دلایل کاهش بهای نفت، کم شدن تقاضا در بازار از جانب خریداران عمده از جمله چین به عنوان دلیل اصلی پایین آمدن قیمت نفت شناخته می‌شود. نصیر شیرخانی، کارشناس بازار نفت، در این زمینه می‌گوید:
من فکر نمی کنم، همه میگن که عربستان توطئه کرده که به اقتصاد روسیه و به اقتصاد ایران ضربه سنگینی وارد بکنه و یکی از دلایل این که قیمت نفت اومده پایین این توطئه است، ولی تا حالا کسی واقعا نیومده شواهد محکمی رو ارائه بده که عربستان در یک برنامه توطئه سهیم است، یا اینکه مثلا تو یک رهبر یکی از این برنامه‌های توطئه است که بتونه به اقتصاد کشور مثل ایران و روسیه ضربه برسونه. من فکر کنم واقعا کاهش قیمت‌ها و تضعیف بازار نفت بیشتر دلیل اقتصادی داره تا اینکه مثلا سیاسی داشته باشه. حالا اگر یک عامل سیاسی هم درش وجود داشته باشه کمه. به نظر من عربستان نمیاد اقتصاد خودش رو نابود بکنه به خاطر اینکه به اقتصاد کشورهای دیگر ضرر بزنه.
وزیر خارجه عربستان در آخرین اظهارات خود گفته است که اوپک سقف تولید خود را کاهش نداده و در سطح 30 میلیون بشکه در روز نگه خواهد داشت. اگر این تصمیم پابرجا باشد، به نظر می رسد در کوتاه مدت گشایشی در بازار نفت به نفع تولید کنندگان روی نخواهد داد و این یعنی پایین ماندن قیمت ها و کاهش درآمد برای کشورهایی که اقتصادشان متکی به فروش نفت است.
گزارش مهرداد میردامادی رو می شنیدید درباره کاهش قیمت نفت در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
بخشید، من میخواستم یه مطلب به این آقای ظریف بگم. این آقا هر جا رفته وقتی به مذاکرات میره از طرف ملت ایران، این آقا میگه تحریم ها بی اثر بوده. این حرف آقا یار بی اساسیه. اینا چقدر آقای ملت بشزونن؟ اینا 35 36 داره دارن فقط ملت میشزونن. اینا این حرفو بهش بگین نزنه اینو.
ما نمیدونیم با چه زبونی بگیم بابا ما ایرانی ها نه حکومت شاهنشاهی میخواییم نه اسلامی، ما یه حکومت دموکراسی میخواییم که مردم آزادانه زندگی کنن و به حقوق ملت های دیگه احترام بذارن و اونا هم به ما احترام بذارن. همین تمام شده رفت، بیشتر از این ما نمیخواییم.
بعضی از خانواده ها که این یارانه نقدی را میگیرن فکر میکنن و خیلی هم دلشون خوشه، فکر میکنن این پول میاد میره تو جیبشون، نمیدونن که بابا از این بر که شما بگیرین 5 برابر 10 برابر از اون بر ازتون میگیرنش. ببین چند برابر شده. بگیرید که خودتون فکر میکنین، بگیرید درآمد کل کشور کدومیه، تو جیب کیا داره میره؟ سپاه پاسداران و تروریست های منطقه.
آقای روحانی، ما یه جوون 28 ساله ایم، من قرار نشد ما رو ببری سر کار. قول مردونت این بود واقعا؟ تو رو قرآن به فکر جوونا باشید، همه جوونامون دارن معتاد میشن. تو رو قرآن ای رهبر انقلاب، یه کاری بکنید واسه این جوونا.
من یه مستمری بگیرم و مستاجر، یه دونه یارانه میگیرم در 40 خورده ای، 124,000 تومان فقط باید پول شارژ بدم به غیر از حالا تلفن و برق. ولی اون کسی که با همین مساج من که 90 متر زیر بناست تعداد بیشتری داره، یارانش بیشتره، این کجای این تساوی حقوقه؟ اینو میخواستم به خدمتتون عرض کنم که این یارانه این ماها که امثال ماها به ضرر ماها، به نفع اونایی که عیالوارتره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر تمایل دارید تحلیل ها و خبرهای بیشتری رو بخونید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. تمکرون بر روی وبسایت ما یادداشتی از اکبر گنجی منتشر شده تحت عنوان آیت الله خامنه ای و پارادوکس حقوق شهروندی مخالفان، و اگر علاقمند به مطالب ورزشی هستید میتونید مطلبی رو از مهدی رستم‌پور بخونید تحت عنوان خودداری تیم ملی فوتبال فلسطین از بازی مقابل ایران. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارش رو بشنوید از شهرام میریان درباره گلینه عطایی که خبرنگار ایرانی تبار شبکه اول تلویزیون آلمان و به عنوان ژورنالیست سال انتخاب شده.
پس از دریافت جایزه هانس یوآخیم فریدریش در 2 ماه پیش، گلینه عطایی چهره معروف خبری و گزارشگر شبکه اول تلویزیون آلمان در مسکو به عنوان خبرنگار سال 2014 در آلمان برگزیده شد. این گزینش از سوی هیئتی از داوران متشکل از 80 تن صورت گرفت. این عنوان 10 سال است که از طرف این هیئت پرشمار جوری به یک خبرنگار در آلمان اعطا می شود. این داوران در حکم نهایی خود گلینه عطایی را گزارشگری دقیق و منصف خوانده و یادآور شدند او در بیش از 1 سال و اندی که از بحران ادامه‌دار اوکراین می‌گذرد با احساس مسئولیت بی‌طرفانه و بدون پیش داوری گزارش‌های آگاهی دهنده‌ای ارسال کرده. گلینه عطایی نزدیک به 2 سال است در دفتر خبری شبکه اول تلویزیون آلمان در مسکو فعالیت دارد و پیش از سقوط حکومت پیشین اوکراین همواره در تظاهرات خیابانی در شهر کیف حضور داشت و تا پیروزی مخالفان شب و روز گزارش‌های زنده همراه با گفتگو با تظاهرکنندگان ارسال می‌داشت. سوای این در پی فاجعه کشته شدن 298 سرنشین هواپیمای مسافری مالزی در شرق اوکراین، هر ساعت گزارش‌های دست اول تصویری هم از چگونگی سقوط این هواپیما و پیامدهای آن ارسال می‌کرد. گلینه یتایی، گزارشگر ایرانی تبار شبکه اول تلویزیون آلمان که به عنوان خبرنگار سال انتخاب شده، پیش از این هم دو سالی در مصر اقامت داشت و ضمن ارسال گزارش‌های از این کشور از جنگ میان سازمان حزب الله لبنان و اسرائیل و مسائل عراق هم خبر می‌داد. سپس به آلمان آمد و سردبیری و اجرای مجله بامدادی یکی از برنامه‌های پرتماشاگر شبکه اول تلویزیون آلمان را بر عهده گرفت و به زودی به عنوان یک چهره آشنا و معروف تلویزیونی مطرح شد. گلینه یتایی 35 سال پیش در حالی که 5 سال داشت همراه با اعضای خانواده از تهران به آلمان مهاجرت کرد و پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در دانشگاه هایدلبرگ رشته های علوم سیاسی و ایران شناسی را تا درجه فوق لیسانس به پایان برد. او به 6 زبان از جمله فارسی تسلط دارد و 10 سال است به عنوان گزارشگر مسائل سیاسی، ابتدا در شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان و سپس در شبکه اول تلویزیون این کشور به فعالیت‌های خبری خود ادامه داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
توی برنامه چهارکنجه این هفته براتون از راه اندازی طولانی ترین راه آهن دنیا، طرح یک شرکت برای کودسازی از جسد انسانها، افتتاح هتل یخی در سوئد و ابتکار هلندی ها در طراحی دوچرخه هوشمند براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22:26 به وقت ایران و 19:56 به وقت اروپای مرکزی است. یک جوان مسلح سیاه‌پوست به دست پلیس آمریکا در سنت لوئیس کشته شد. این در شرایطیه که هنوز معترضان به کشته شدن دو سیاه‌پوست دیگر در ماه‌های اخیر به دست پلیس به اعتراض‌های مدنی خودشون ادامه میدن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
به گفته پلیس آمریکا و رسانه‌های محلی، یک جوان 18 ساله سیاه‌پوست روز سه‌شنبه در حومه شهر سنت لوئیس در یک پمپ بنزین به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. این همان مکانی است که پیش از این مایکل براون به وسیله یک پلیس سفیدپوست به قتل رسید و موجب اعتراض‌های گسترده در سراسر آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویدیویی از مکان این حادثه منتشر شده که نشان می‌دهد پمپ بنزین با نوارهای زرد رنگ پلیس و نیز نیروهای ضد شورش در برابر جمعیتی که به سوی پلیس فریاد می‌زنند محافظت می‌شود. همین گزارش به نقل از نوشته روزنامه محلی لوئیس پست دیسپچ می‌افزاید که جمعیتی معترض در حدود 60 تن در صحنه قتل این جوان سیاه‌پوست گرد آمده بودند که از آن میان دست کم 3 تن از سوی پلیس دستگیر شدند.
Officer, it happened at a gas station in the St. Louis suburb of Berkeley, which is just a few miles from Ferguson, where Michael Brown was killed.
پلیس میگوید که مأمور افسری که به سمت این جوان سیاه‌پوست شلیک کرده در حال گشت و انجام وظیفه معمول روزانه‌اش بوده که او را در حالی که مسلح بوده و همدستش هم در خارج از محوطه پمپ بنزین ایستاده مشاهده می‌کند. بنا به همین گزارش، افسر پلیس بعد از اینکه به سمت این فرد مسلح رفته، این جوان سلاحش را به سوی اون نشانه گرفته و لذا پلیس به دلیل اینکه جان خودش را در معرض تهدید می‌دیده، برای دفاع از خود به سمت او شلیک کرده است. گفته می‌شود که فرد دیگری که با این شخص بوده، بلافاصله از صحنه متواری شده است. در حالی که روزنامه سنت لوئیس دیسپچ نام مقتول را آنتونیو مارتین گزارش کرده، پلیس میگوید که هنوز موفق به شناسایی هویت او نشده است. تظاهرات معترضان به قتل مایکل اوون در ماه گذشته زمانی بالا گرفت که هیئت منصفه رأی به تبرئه پلیس سفیدپوستی داد که این مرد سیاه‌پوست را به ضرب گلوله کشته بود. معترضان فرگوسن ماه‌ها علیه آنچه که خشونت پلیس می‌نامیدند تحسن و تظاهرات کردند، تظاهراتی که به بسیاری دیگر از شهرهای مهم آمریکا همچون نیویورک و واشنگتن هم کشیده شد.
Get back. That's just friends. Get back.
Hello. Why are you here now?
I was here to peacefully protest, and I'm here in this lot because I was on the street peacefully protesting, okay. And you guys shot tear gas. All right.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو پخش بشه. 20
42-02-21-12-21-12. شماره پیامگیر ماست که 2400 شما میتونید به اون زنگ بزنید. اگر خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو هم میخواید دنبال بکنید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. گزارشی بر روی وبسایت میتونید بخونید از حمله دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی به محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران که از او خواسته از به تعبیر او فتنه‌گران اعلام براءت کنه. من وحید پورساد از این که تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. لحظات خوش و آرامی رو هم در ادامه براتون آرزومندم.